أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد. آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، هدیه نثار روح مطهر آقا مولا الموحدین امیر المؤمنین شاه نجف علی مرتضی، همسر مکرمش بی بی دو عالم فاطمه زهرا، سلاله های پاکش بلخص آقا ابا عبدالله صلوات دوم قراتر ختم کنید. خوبه یه خورده کم بشه بهتره که من میشنوم. خدا به حق صاحب روز امشب آقا امام صادق علیه السلام، خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه. این ماه رمضان رو ماه ظهور آقامون امام زمان مقرر بفرماد، عاقبتمون رو با شهادت در رکابش ختم به خیر کنه، خیرات و برکاتش رو بر این سرزمین نازل کنه. هرچی درد و بلا و گرفتاری و غم و غصه است از سر شیعیان امیرالمؤمنین مظلومان و ستم دیدگان عالم برطرف کنه و دشمنان امیر مؤمنان رو در اقصی نقاط عالم، اگر قابل هدایتن هدایت، اگر قابل هدایت نیستن، همشون رو خار و ذلیل رو نابود کنه. صلوات سوم جلیتر ختم کنید. اللهم صل على در ابتدا خدا رو شاکر و سپاسگزاریم بر همه این نعماتش، نعمت حضور در این محفل و مجلس، و طلب عفو و توبه میکنیم به درگاه الهی به خاطر همه خطاها و گناهامون. بحثی که دو سه شب آینده مطرح میکنیم و بهش میپردازیم بحث رحمت خدا و محبت خداست. یه خبری تو عالم هست جوونا که اگر گناهکارا از این خبر مطلع بشن نه تنها گناه نمی کنن بلکه فکر گناه هم نمی کنن. تمام گناهایی که ما می کنیم از سر بیخبری است. اگه این خبر به گوش گناهکارا می رسید گناه که نمی کردن هیچ، حتی فکر گناه هم نمی کردن، از فکر گناه هم خجالت می کشیدن. اون خبر محبت خداست به گناهکارا، محبت خداست به اونها که خدا رو رها کردند و رفتن، محبت خداست به اونها که حریم خدا رو شکستن بین ملائک آسمان و زمین، گفتن برو بابا و رفتن. اگر اینا که خدا رو رها کردن و از در خانه خدا رفتن میدونستن خدا چقدر دوستشون دارن، نه تنها نمی رفتن، حتی فکر رفتن از در خانه خدا رو هم نمی کردن. دو تا حدیث امشب آوردم محضرتون بخونم که هر دو حدیث کلام خداست با گناهکارا، با اونا که خدا رو رها کردند و رفتن. حدیث اول، مخاطب عیسی ابن مریمه. خدا تبارک و تعالی می فرماد یا عیسی کم اوتیل نظر، من چقدر چشم به راه باشم. خیلی مهمه. یه بابایی بچهش دیر کرده، یک ساعت چشم به راه بچهش میاد. گاهی بابا یه شب تا صبح چشم به راه بچهشه، صبح بچهش میاد. گاهی یکی دو روز گم میشه پیداش میشه، گاهی یک هفته گم میشه، گاهی یک سال گم میشه. میفرماد عیسی نبی چقدر من باید چشم به راه باشم، اینی که رفته برگرده، اینی که منو رها کرده پشت به من کرده رفته، منو فروخته حریممو شکسته رفته، چقدر باید چشم انتظار باشم برگرده؟ یک روز، یک هفته، یک سال، ده سال. و احسن و طلب، چشم انتظاری که منتظرم گناهکاره بیاد، نه که تو صورتش بزنم. ما دو جور آدم داریم که چشم انتظارن. بچه شب دیر کرده، دیر وقت شده، بابا دم در وایساده، میگه بچه بیاد همچی میزنم تو صورتش، شیش دور دور خودش بچرخه دیگه دیر نکنه. یه بابا محل زدن نی، میگه بچم که اومد بغلش میکنم، با اشک چشم، با سوز جگرم، با زبونم بهش میگم خونکی جگرم، بابات بمیره برات، چرا دیر کردی؟ چرا من اذیت کردی؟ بابات داشت دق میکرد دیر اومدن تو. خدا میگه من دومیم. و احسن و طلب، چشم انتظاری هم که گناهکار بیاد و گناهکار رو تحویلش بگیرم. کجا بودی تا حالا؟ والقوم فی غفله لا یرجعون، حدیث تو اصول کافیه، ولی اینا تو غفلتن، نمیخوان بیان. چرا بر نمیگردن؟ تا کی چشم انتظار باشم من خدا؟ یعنی ما اینقدر برای خدا مهمیم که خدا چشم انتظار ماست؟ خدا رحمت کنه، شهید باغانی 18 سالش بود شهید شد، هم طلبه بود و هم دانشجو. یه وصیت‌نامه داره، من دو سه خط اولش که بحث امشبم رو میخونم براتون. آدم واقعا متحیر میشه اینا با خدا چجوری صحبت میکردن، ما خدا رو چجور میبینیم؟ خیلی مهمه ها. تا حالا مادری داشتی که دلتنگت بشه؟ ما مادرها مختلفن. مثلا یه مادر اگه روز یک بار بچهشو نبینه دلتنگ میشه. یه مادر هست که نه، هفته یک بار اگه بچهشو نبینه زنگ میزنه میگه مادر نمیخوای یه سر بیای ما ببینیمت. یه مادر هم ماه یه بار، یه مادر هستم که در طول سالم بچهشو نبینه، ممکنم چی مادری هم باشه که دلتنگ بچهش نشه. اما مادری از خدا مهربونتر و دلتنگتر به بنده هاش داریم که فرموده روزی 5 بار باید بیای بشینی من ببینمت. مادری از خدا مهربونتر که روزی 5 بار باید بیای بنشینی با من صحبت کنی، من صدا تو بشنوم، من جمال تو ببینم. همیشه ما نماز این ور نگاه کردیم، چرا اون ور نگاه نمی کنیم که آقا خدای با روزی 5 بار برای چی بیایم؟ خب خدا دلتنگ تو میشه. مثل مادری که به بچهش میگه مادر روزی 5 بار من باید ببینمت، نبینمت اذیت میشم. روزی 100 بارم بیای من کیف میکنم میبینمت. تو شب تا صبح بیا در خونه من خدا، من کیف میکنم. صبح تا شب بگو خدا من کیف میکنم. اما روزی 5 بار باید بیای بشینی من جمال تو ببینم، صدا تو بشنوم. نماز صحبت ماست با خدا، یعنی ما میگیم خدا میشنوه. چرا همون بر نگاه نکردیم که نماز دلتنگی خداست؟ روزی 5 بار واجبه، 50 بارم میتونی بیای، اما از باب دلتنگی من هستم، من همیشه دلتنگ تو هم، من همیشه منتظرم تو صدا کنی بگم جانم، مست بشی، کیف کنی. اصلا بیا هر شب حالا تا سحر با هم جگرکی را بندازیم، جگر کباب کنیم، دل کباب کنیم. دیدی جگر رو آتیش میذاری، باد که میزنی جلز و بلز میکنه. بیا سحر بشینیم با هم جگرکی را بندازیم، جگرتو بیار، دلتو بیار، من با جوابی که به ذکرهای تو میدم جگرت کباب شه، مست بشی، لذت ببری. ساقی که هست، میم که هست، منم که هستم، تو هم که هستی، بساط جور دیگه. حالا ببین شهید باغانی با خدا چجوری حرف زده. آقا 18 سالشا، یعنی من گاهی میگم عرفا باید بیان سر درس این شهدا بشینن، عرفا باید بیان بشینن. 18 سال این همه سیر و سلوک، ببین با خدا چی میگه. میگه خدایا، بسم الله الرحمن الرحیم، سه خط اول وصیت نامش میگه خدایا اوائل که با تو رفیق شدم فکر میکردم این منم که عاشق تو هم، فکر میکردم این منم که دلتنگ تو هم، اما یه مدت که با تو عشق بازی کردم فهمیدم بیراه رفتم. این تویی که عاشق منی، این تویی که دلداده منی. حالا تعبیر رو بشنوید، این تویی که هر سحر دلتنگ من، میایی کنار بستر من که ای بنده من پشو من خداتم، با من حرف بزن، سحر همه خوابن، پشو صدا تو بشنوم. اما من رویم را بر میگرداندم و تو نمی رفتی و تو از این ور دوشکم می آمدی این ور دوشکم و دوباره می گفتی بنده من، زهری که اومدی در خونه من همه حواست به همه جا بود جز من، شبی که اومدی در خونه من حواست به همه جا بود جز من، به بانک و چک و مغازه و بچه رو باید ببرم مدرسه، نماز نبود که الان سحر همه خوابن، هیچ کی باید کار نداره ولی من باید کار دارم. پشو با هم صحبت کنیم، بگو صبح و قدوس ربنا و رب الملائکت و روح، من کیف کنم جواب تو بدم تا قیامت مست بشی. اما من دوباره رویم را بر میگرداندم و تو دوباره نمی رفتی و دوباره می آمدی این ور دوشکم و می گفتی بنده من، من خدای 7 آسمان و زمینم، قدرت میخوای تو دست منه، ثروت میخوای تو دست منه، شهرت میخوای تو دست منه، من بخوام ببرمت بالا تموم عالم جمع بشن نمیتونن مانع بشن، من بخوام بزنمت تموم عالم جمع بشن نمیتونن. فرعون جوونا 20,000 جنین سر برید، 110 قریب حدود 190,000 یا 110,000 بچه سر برید که موسی رو بکشه، چون منجما گفتن یه بچه به دنیا میاد تختتو زیر و رو میکنه. خدا گفت با من میخوای به جنگی؟ من موسی رو میارم تو اتاق خوابت بزرگ میکنم. حالا که قراره با هم به جنگیم دیگه، من موسی رو میارم تو اتاق خوابت، تو دامن زنت، سر سفرت که صبح و نهار و شام سر سفرت بشینه. حالا حرفم اینه ها، من خدای هفت آسمون و زمینم، پشو با هم حرف بزنیم. و من رویم رو دوباره بر میگرداندم و باز تو دوباره نمیرفتی. حواسمون هست؟ این خدایی که ما رو آفریده، نیافریده که عذاب بده، نیافریده که ما رو شکنجه بده، نیافریده که از جهنم رفتن ما لذت ببره، ما رو بسوزونه، بگی به به چقدر زورم زیاده، همه رو دارم، 7 میلیارد آدم رو دارم میسوزونم. حالا حدیث دوم که برسیم قصه حل میشه. چی گفتیم اول منبر؟ گفتیم آقا یه خبری تو عالم هست که اگر گناهکارا از این خبر مطلع بودن، نه تنها گناه نمی کردن، فکر گناه هم درسته. این حرف شما یه زب دروش بزن ببین خدا چی میگه. خدا خودش میگه اگر گناهکارا که دارن میرن میدونستن من چه حالی دارم چی میشد. ببینید خدا معادله رو چجور حل میکنه. حالا بشنوید حدیث دوم تو جامع سعادات جلد 3 صفحه 130، مخاطب داوود نبی است، کلام کلام خدای تبارک و تعالی است. یا داوود لو یعلم المدبرون، داوود نبی اگر اونا که به من پشت کردند و رفتن، مثل بچه‌ای که به باباش میگه برو بابا و میره، گفتن برو خدا و رفتن، هر چی هستی برای خودت، هر چی هستی برای خودت، شاه آسمون و زمینی برای خودت، برو بابا و رفتن، برو خدا. به بابا میگیم برو بابا، به خدا میگیم برو خدا و رفتن. اگر اینا که پشت به من کردند و رفتن میدونستن چی رو، انی کیف انتظاری لهم و رفقی بهم و شوقی الی ترک معاصیهم، به به، اگر اینا که به من پشت کردند و رفتن وقتی داشتن میرفتن یک لحظه بر میگشتن حال من خدا رو در رفتن خودشون میدیدن چی میشد. من دوتا مثال بزنم بعد بگم چی میشد، چون این دوتا مثال بحث رو روشن میکنه. یه مادری داری خیلی حساسه، 10 شب باید خونه باشی، 10 بشه 10 و ربع مادره میرزه به هم، هر کاری میکنه امشب به مادر اطلاع بدی من 10 نمیام، من 5 صبح میام، نمیشه. مادر 10 میشه 11 میرزه به هم، مثل اسفند رو آتیش میشه، 11 میشه 12، چادر سر میکنه سر کوچه دم در، هی میره میاد، زنگ میزنه به رفیقا میگن خبر نداریم، فامیلا میگن اونجا نیومده، مادر هی میریزه به هم، 1 2 3 4 4 مادر قش میکنه میخوره زمین، اورژانس میاد، شما هم 5 صبح میرسید در خونه شلوغه، میای تو حیات میبینی که دکتر مثلا، حالا اونا کسایی که از اورژانس اومدن بالا سر مادرتن، مادرت هم حالش بده، میگی چی شده؟ میگن چی میخواستی بشه؟ تو دیر کردی مادرت به این روز افتاد، تو دیر کردی مادرت به این روز افتاد. من سوالم اینه جوونا، این معادله رو دقت کن، یه معادله دارم حل میکنم. تو دیر کردی مادرت به این روز افتاد. خب من سوالم اینه، آیا این جوون فردا شب میاد بگه که من دیشب 5 صبح رفتم، مادرم قش کرد تا لب مرگ رفت، امشب 7 صبح میرم که بمیره؟ آقا تو 100 تا جوون 5 تا اینجوری فکر میکنن؟ نه والله، متاسفانه، متاسفانه ما طلبه ها فکر کردیم اگه مردم از خدا بترسونیم خدا رو بهتر بندگی میکنن، از خدا یک چیزی بسازیم که میسوزونه، آتیش میزنه، دار میزنه، نمیدونم میبره بدن تو، یه خدایی که بترسیم گناه نکنیم، در حالی که اشتباه کردیم. اگر میگفتیم این خدا چقدر مهربونه مردم کمتر گناه میکردن تا بگیم این خدا چقدر خشنه. خدا یه عقرب داره، سرش تو عرش، پاش تو زمینه، این خدا این عقرب رو برای کی ساخته؟ برای من؟ من که یه عقرب سیاه 10 سانتی بیا تو محلمون اون محله میرم، برای اینو برای من ساخته؟ منو بزنه؟ خدا عذاب میده، فرد و شب میرسیم بهش، اما چجور عذاب میده باید بحث کنیم. فکر کردیم اگه مردم از خدا بترسونیم بیشتر در خونه خدا میرن؟ نه، اگه مردم بدونن برای خدا مهمن نمیرن. تمام لاتایی که توبه کردن، مصطفی پادگان، فرج تراب، علی گندابی، رسول ترک، حاج جواد عابدینی، فضیل عیاض، تمام اینا که در طول تاریخ جوونا توبه کردن، وقتی توبه کردن که از محبت خدا به خودشون مطلع شدن، از محبت سید و شهدا به خودشون مطلع شدن. به حضرت عباس، اگر جوون بدونه چقدر امام زمان دوستش داره، نه تنها گناه نمیکنه، فکر گناه هم نمیکنه. ما از محبت امام زمان به خودمون خبر نداریم. اگر میدونستیم آقا چقدر ما رو دوستمون داره، یه رفیق 2000 خرج ما میکنه، با موتورش میاد ما رو میبره هیئت، میاره تورای آب میوه، یه ساندویچ، چقدر دوستش داریم. حالا بفهمیم این آقا 1000 میلیارد برابر از این رفیق منو دوستم داره، منو میپاد. ما از همه گناهایی که میکنیم از سر بیخبری خبر از محبت نداریم. بچه وقتی میبینه دیر کرده مادرش به این روز افتاده، دیگه نمیگه فردا شب دیرتر کنم بمیره. شاید تو 100 تا جوان یه جوان پیدا شه که، ولی اون من ذات انسانی نیست که وقتی فهمید یه کسی از دیر اومدنش اذیت میشه دوباره طرفو اذیتش کنه. این حدیث اول، این مثال اول. مثال دومم بزنم بعد حدیثو بخونم براتون. مثال دوم، بابات وایستاده، اقوام وایستادن، خدا نکنه برای کسی این اتفاق بیفته، جلو جمع به بابات میگی برو بابا و برمیگردی بری. میدونی که این برو بابا از 100 تا خنجره که تو قلب بابات بزنی دردش بیشتره، اما اشکال نداره. برو بابا میگی و برمیگردی بری، یه دفعه صدای ناله میشنوی، برمیگردی ببینی بابات دق کرده مرده از این گفتن تو، از این رفتن تو. خب سوالم اینه، تو 100 تا جوون چند تا جوون میگن خب مرد که مرد میرن، چند تا جوون برمیگردن میان بالا سر باباشون میگن بابا خاک بدهنم، ای کاش لال شده بودم، بابا پشو، من غلط کردم این جمله رو گفتم، من فکر نمیگم تو اینقدر اذیت چی، میخواستم یه نازی کرده باشم. اینجوری نیست واقعا؟ بر نمیگردن؟ حالا ببین خدا چی میگه. خدا میگه که اونا که به من پشت کردید و رفتید. ببین چقدر جمله قشنگه. نمیگه نامردا، نمک نشناسا، مثلا آدمایی که نمک خوردید، نمک دونو شکستید، مگه من به شما کم تو عالم ثروت داده بودم؟ چقدر با گناهکار خدا قشنگر. حالا برسیم به آخرای بحث امشب. میگه تو وقتی پشت به من میکنی میری، اگه اونا که داوود نبی پشت کردن به من، ادبار پشت کردن و رفتن، میدونستن وقتی دارن میرن من چه حالی دارم، چی میشد؟ آقا میتونید بگید لما تو شوقن الی؟ اگر گناهکاری که من خدا رو فروخت و رفت وقتی داره میره یک لحظه برگرده حال منو در رفتن خودش ببینه، در جا لما تو شوقن الی، در جا برای شوق به سمت من در جا قالب تویی میکنه. ادامش عجیبه. و تفرقت، در یک حدیث میگه تقطعت، در یک حدیث میگه تفرقت. تفرقت تو عرب یعنی ترکیدن. و تفرقت اوصالهم عن محبتی، میترکید و بند بند پیکرش از هم متلاشی میشد. اگه گناهکار میدونست چقدر برای من مهمه وقتی از در خونه من داره میره. ما اینا رو باور داریم؟ تمام اونا که جوونا تو طول تاریخ توبه کردن، میدونی کی توبه کردن؟ وقتی که یک خبر از محبوب بهشون رسید که ما دلتنگ شماییم، شما برای ما مهمی، برای ما مهمی. رسول ترک، اکثرا قصهش رو شنیدید، اما از زاویه که میخوام بحثش رو بکنم دوباره بشنوید. چی شد رسول ترک برگشت؟ لاتی که توی تهران کل سال عرق میخورد، دهه محرم 9 شب عرق میخورد، فقط شب عاشورا نمیخورد. اونم میگفت حسین جان چون عرق خونه بسته است عرق نمیخورم، و الا میخوردم. رفیقا میگفتن رسول تو که تو خونت گالون گالون عرق کنار داری، چرا خالی میبندی؟ میگفت روز قیامت نمیخوام منتی سر سید و شهدا داشته باشم، میخوام تو قیامت سرم بزنم پایین برم مستقیم جهنم. عرقش رو میخورد از امام حسین هم نمیتونست بگذره. گناهش رو میکرد اما حیفش میومد شبا برای امام حسین سینه نزنه، گریه نکنه. یه مدل دیگه، هر شب میومد تو این مسجد بازار تهران دهنش آب میکشید میرفت تو هیئت. چندین سال میوندار بازار هیئت تهران. یه سال هیئت ما نشستن دور هم گفتن که نمیشه که، آبرو برای هیئت ما نذاشته رسول ترک. کل سال عرق میخوره، ده محرم هم 9 شب عرق میخوره، فقط شب عاشورا نمیخوره. دهنش هم تو حیات آب میکشه فکر میکنه پاک شده. امشب که شب اول محرم از در هیئت اومد تو، میگیم برو هیئت دیگه. آخه اسم هیئت عوض شده، صدا این بلند میشه یا حسین، تمام محله میگن هیئت رسول ترک عرق خور داره میاد. اسم هیئت عوض کرده، میوندار زینت هیئت، اینم که میوندار هیئت ماست، اسم هیئت عوض شده، هیئت رسول ترک عرق خور. شب اول رسول اومد تو حیات، دهنش آب کشید، اومد تو حسینیه، دید همه چپ چپ نگاهش میکنن، فهمید اتفاقی افتاده. هیئت منو صداش کردن بیا. اومد گفتن آقا رسول میشه هیئت ما نیای؟ گفت برای چی؟ شب اول محرم ما سینه بد بزنیم. گفتن نه، هیئت ما نیای، برو هیئت دیگه، تو آبرو برای هیئت ما نذاشتی، همین الانش مستی، فقط دهنتو آب کشیدی اومدی، اسم هیئتو عوض کردی. ما اگه باشیم چی میگیم؟ باشه میرم بیرون، میرم هیئت مصطفی پادگان، میرم هیئت طیب، میرم هیئت های دیگه، این همه تهران منتظر من رسول ترکن. این اصلا خودم هیئت میزنم، مگه من کم دارم، نوچه دارم، پول دارم، آدم دارم، خودم اون برای خیابون هیئت شما یه هیئت میزنم؟ ما چقدر هیئت هامون رو حساب مثلا ببخشید گاهی رو کم کردن و به قول معروف به طرف بفهمونیم که ما میتونیم هیئت بزنیم. اما رسول میتونه، میدونه این دستگاه حساب کتاب داره، از در بیرونت کنه تو پنجره باید برگردی. یه نگاه کرد به هیئت امنا، گفتش که سوال دارم، مگه هر گله سگ نداره؟ گفتن چرا؟ گفت چوپون که از سگ سود نمیبره که، تمام سود چوپون تو گوسفنداشه، این سگه فقط دور گله پارس میکنه که کسی تعرضی به گوسفندا نکنه. بذارید من تو این هیئت امام حسین سگ امام حسین باشم، دور این بچه هیئتی‌ها بگردم، آجدانی شهربانی خواست اینا رو بزنه نذارم، من این هیئت بیرونم نکنید، من جایی ندارم برم. گفتن نه، هیئت سگ بی حیایی مثل تو نمیخواد. آقا تا این جمله رو گفتن از جا پا شد، یه نگاه کرد به کربلا، گفت حسین جان 40 سال تو عرق خونم یکی نگفته بالا چشت ابروه، اما تو میخونه تو حرمت منو شکستن. رفت خونه درو بست. آقا چرا رفت خونه؟ سوالو جواب بدم، چرا رفت خونه درو بست؟ میدونی چی فکر کرد امشب؟ میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم جوون امشب که اومدی مناجات شب ششم، باور کن که خدا به اندازه پدر مادر دوستت داره. اینو امشب فقط باور کن، اینجا برو باور کن که خدا حداقل به اندازه مادراتون نگرانتونه، به اندازه باباهاتون نگرانتونه. همونطور که یه شب خونه نری ناراحت میشن، یه شب هم در خونه خدا نری ناراحت میشه. اینو فعلا امشب باور کنید، خدا رو به اندازه باباهامون و مادرامون با محبت قبول کنیم، بیشترش فردا شب ایشالله میرسیم بهش. میدونی چرا رسول ترک رفت خونه؟ به خودش گفتش که یه مثال بزنم، به جوونه میگه آقا یکی شب خونت نمیری؟ میگه آج آقا برای ننه بابای من فرق نمیکنه من شب خونه برم یا نرم. خب دیگه وقتی برای ننه باباش فرق نمیکنه این شب خونه بره یا نره، حق داره که بره یا نره. رسول دقیقا با همین استدلال به خودش گفت نکنه برای امام حسینم فرقی نداره که من برم یا نرم، نکنه اصلا من مایه ناراحتی سید و شهدام، شاید آقا مثل نوکراش ناراحتم من. اصلا قشنگترش اینه، اصلا ببینم من نرم هیئت امام حسین جا خالی منو میبینه؟ یه بابا 10 بچه داره، 9 میان همون یه نگاه میکنه میگه فلانی کو؟ بابا 9 اومدیم حالا یکی نیومد، نه نه اون دهمی فلانی کو؟ همه تون یکی کمه. ما فکر باور نداریم اگه 10 میلیارد بریم در خونه امام حسین یه نفر نباشه، آقا میدونه اون یه نفر کیه و کجاست. گفت نکنه آقا بدش میاد مثل نوکراش، روش نشده به من بگه، نکنه من آقارم دارم اذیت میکنم، هم هیئتیاش ناراحتن هم آقا ناراحته. رفت تو خونه درو بست، ده شبانه روز گریه کرد. حسین جان دلتنگ گریه رسول ترک نشدی؟ دلتنگ من حواست هست من شبا هیئت نیستم؟ آقا اصلا قصه ها داره این رسول ترک، خدا رحمت کنه آسد جواد زاکر رو، کنار قبرش گفتش که من دوست دارم بغل رسول دفن میشم، بس خدا رسولم دفن شد، به آرزوش هم رسید. رسول کیه که او میگه دوست دارم کنار این دفن میشم؟ هی تو دلش گریه میکرد. حسین جان 6 شب گذشت، 7 شب گذشت، 8 شب گذشت، آقا شب تاسواز رسول نیستا، شب عاشورا سحر دید در میزنن، در رو که واکر دیدن رسول، چشات 2 کاسه خون. چی شده رسول؟ گفت چیه نصف شب های در خونه من؟ دید 7 تا هیئت امنایی وایستادن. گفت برای چی اومدید؟ گفتن آقا رسول صبح عاشوراست، میخوایم دسته ببریم بیرون، دسته میوندار میخواد، میوندارش هم تویی. گفت الکی حرف نزنید، شما مرد اومدن نبودید، راستشو بگید برای چی اومدید، راستشو بگید برای چی اومدید. گفتن راستشو میخوای بدونید؟ منتظری پیغامه، آیا رسول برای امام حسین مهم هست یا نه، این بابا رسول رو هم دوستش داره یا نه. بچه ها یه جمله میگم، تا قیامت گریه کنید. اصلا نمیدونم چرا هر کی میخوره زمین عزیزتر میشه، هر کی میخوره زمین عزیزتر میشه. بابا 10 تا بچه داره، 9 تاش هیئتی امام حسینی، یکیش لاابالی میشه، همه قصا بابا همون یکی میشه. چرا؟ چون محتاج تره. برای همین خدا گفت ان الله یحب التوابین، من زیاد زمین خورده ها رو دوست دارم. هی خوردی زمین پشو، دوباره بخور زمین، دوباره پشو، هی خوردی زمین پشو، راه بیاف، این خدا میبخشه. گفت برای چی اومدید؟ گفتن رسول ما 7 تا یه خواب دیدیم. گفت چی دیدید؟ گفتن ما 7 تا خواب دیدیم تو خونه هامون، 7 جا تهرون یه خواب دیدیم. خواب دیدیم کربلا شده، چه پربلا شده، یه طرف خیمه های سید و شهدا، یه طرف خیمه های یزیدیا. گفتیم بریم آقامونو یاری کنیم، رفتیم رسیدیم به خیمه سید و شهدا، این گوشه خیمه رو زدیم بالا بریم تو، یه سگ با صورت تو دنبال ما کرد. گفتیم خاک عالم به سرمون، 40 سال خونمون سیاپوشه، هنوز سگ در این خونه نشدیم، این رسول تو رو که عرق خور به یه جمله ببین کجا رسیده. گفت راست میگید؟ گفتن گفت جان امام حسین. گفت همچی با کله میزد تو این کنده در، میگفت حسین من نمیدونستم تو رسول تو رو که عرق خور رو دوستش داری، من اگر میدونستم تو منو دوست داری که لب به این نجاست ها نمیزدم. جوونا 19 سال توبه کرد، 19 سال توبه کرد. شب جمعه خدا رحمت کنه حسین کبیر رو، پدر شهید بود، یه پسر داشت علی اکبر جبهه شهید شده بود، این حسین کبیر یه بیت علی اکبر میخوند ما تا 1 هفته قلبمون درد میکرد، اینقدر سوز داشت، خدا رحمتش کنه. اونم خودش لات بود و سال 42 به وجود امام توبه کرده اومد قم، روحانی شد و عالم بود و چند سال پیش از دنیا رفت. ایشون میگه من با رسول رفیق بودم، من قصه رو از ایشون شنیدم، شاید 21-22 سال پیش، که 17-18 سال پیش این قصه رو ما نقل کردیم، این قصه که کاملش الان دارم براتون نقل میکنم، من این بزرگوار شنیدم. گفت شب جمعه، گفت بچه ها من شنبه صبح بعد نماز صبح از دنیا میرم. گفتیم رسول دیگه علم غیبم یاد گرفت، بعد 19 سال نوکری به جای رسیده که تعیین وقت مرگم میکنی؟ جوونا تالا به این فکر کردید کجا بمیرید؟ چجوری بمیرید؟ خدا رحمت کن اون میوندار مشهد و عرق خور بود، صبح عاشورا دسته می آورد تو حرم امام رضا، می گفت مردم به این امام رضا، من یا عاشورا می میرم یا 21 ماه رمضان. صبح عاشورا تابوتش از زمین برداشتن. کی بمیریم؟ کجا بمیریم؟ توی این مناجات ها اینا رو خدا بخواد، چه جوری بمیریم؟ چه جوری تیکه تیکه شیم؟ لا اله الا الله. گفتیم رسول علم غیب میگی؟ گفت حالا شنبه صبح من میمیرم. حسین کبیر میگه رفتیم خونش جمعه شب تا صبح باش بودیم، بگو و بخند و صحبت و روزه و گریه، نماز صبح خون. گفتیم سر کاریم، کسی که الان میخواد دنیا بره اینجوری بشاش و سرال گفت بچه ها من خوابم میاد، متحکا گذاشت خوابید. کسی که الان میخواد دنیا بره اینقدر مگی آرام؟ علما بزرگ لحظه مرگ، تب مرگ رو پیشونی میشینه. این من تو عمرم جوونا یک بار تو عمرم دیدم که یه عده مرگ رو به سخره گرفتن، به صاحب روزه امشب امام صادق قسم. من تو عمرم یک بار دیدم، یک جا دیدم که مرگ از هیبتش خجالت کشید، از قدرتش، از هر چی که داشت، از تمونا که در طول تاریخ ترسونده بود خجالت کشید، اونم تو جبهه بود. من خاطرش رو بخوام براتون بگم طول میکشه. یه وقتی که تو محاصره شدیم، شاید یه گردان 400 نفر، گردان خدا رحمت کنه شهید امینی، گردان حمزه بودیم، شاید مثلا 70 نفر مونده بودیم، همون یک دو ساعت اول که رسیدیم دریاچه ماهی. برادرا من اونجا با چشم دیدم بچه های 17-18 ساله، تانک داره میاد، 3000-4000 عراقی که دارن میان، هر لحظه با توپ میرن رو هوا، اینا چجور مرگ رو به سخره گرفتن. با چشم دیدم، دیگه هم ندیدم. میگه رسول گفت من خواهم بخوابم، متکا گذاشت بخوابه. ما گفتیم پشتیم بریم همه سر کاریم، تا پشدیم و خداحافظی یه فن خواب پرید، گفت علی داداش بیا. اومد گفت سرام بذار رو پات، سرشو گذاشتم رو پام. علی داداشش نشست سر رسول، گذاشت رو پاش، گفت علی تلقینو بخون. آخ اون لحظه افهم اسمه، تالا که نشنیدی، تالا که نفهمیدی، حالا بفهم. خدات الله جل و جلاله، کتابت قرآن، نبیت رسول خاتم. رسیدم به امام حسن، گفت داداش صبر کن، ارباب باید خودش بیاد. یک لحظه بیهوش شد، به هوش اومد، گفت برید کنار، آقام گلدی، آقام گلدی. از جا پو شد رو به در، السلام علیک یا ابا عبدالله، کمر خم کرد، آقا قربون قدمات، این همه راه اومدی برا من بی سر و پا، ممنونم قدم. هی گفت و گفت و گفت، دیدیم که خم شد کنه پای حضرت رو بوسید و صورت رو خاک گذاشت. وصیت کرده کجا خاک شه؟ قبرستون قمنوی قم. داداشش میگه با یه بدبختی، خب تهران وصیتی کرده بود که من دوست دارم مثلا این هفته بزرگ تهران زیر تابوتمو بگیرن، گرفته بودن و میگه گذاشت پشت، حالا سال 49 پشت وانت تابوتو بردیم قم. توران فهمیدیم قبرستون قمنو اصلا قبر فروشی نداره، یعنی همه قبراش علما و طلبه ها و مردم قم خریدن، قبر خالی نداره که شما بخوای بخری. میگه رسیدیم دم قبرستون، ناراحت که رسول این چه آرزوی بود تو کردی. رسیدیم دم قبرستون، دیدم یه جوون وایستاده مثل این اسفند رو آتیش، تا وایستاده اومد دید تابوت تو روانته، اومد گفت اسم این رسول ترک نیست؟ گفتیم برای چی؟ گفت من سه بار خوابیدم، من یه قبر تو این قبرستون دارم، سه بار خواب دیدم آقا سید الشهدا فرمود نوکر ما از دنیا رفته، بیا این قبر تو بده به این نوکر ما، گریه کنه ما، من تو بهشت یه خونه بهت میدم. اینجوری بار اول توجه نکردم، بار دوم، بار سوم حضرت همچین تشرزد دیدم اینجا بایستادم، این رسول ترک. ببین چی میشه یه نوکر امام حسین به چه مقامی میرسه. آقا چی میخواستم بگم؟ میخواستم بگم این جمله رو خیلی من چاید بگم 10-12 سال برای این جملاتی که دارم الان بهتون میگم زحمت کشیدم، یعنی زحمت چنین زحمت فکری، ذهنی، درگیری. بچه ها اصلا ما بابا شدیم تا بفهمیم خدا چقدر مهربونه، ما مادر شدیم تا بفهمیم خدا چقدر مهربونه. همونطور که بابا دوست داره هر شب بچهش بره خونش، خدا هم دوست داره هر شب بنده هاش برن در خونش. همونطور که بابا دوست داره بچهش تو سایه او بزرگ شه، به او اعتماد کنه، خدا هم دوست داره بنده هاش به او اعتماد کنن، به او پناه ببرن. همونطور که بابا اگه یه شب بچهش نیاد خونه میرزه به هم، اگه یک شب ما در خونه خدا نریم چی میشه؟ فردا شب بهش میرسیم که وقتی ما گم میشیم از در خونه خدا میریم، خدا چه حال روزی پیدا میکنه. باور کنیم که ما تک تکمون برای خدا مهمیم، باور کنیم که وقتی اصلا میخوریم زمین کنه عزیزتر میشیم. دقت کنید به این جمله، آدم که میخوره زمین عزیزتر میشه، چون محتاجتر میشه. تو همین تهران من این بحثو کردم، یه جوانی اومد گفت آقا سید ما 4 تا داداشیم، یکیمون هروئینی و تزریقی، 3 تامون خوب. ما قصدمون این 3 تا برادر تصمیم گرفتیم 9 شب خونه باشیم کنار پدر مادر. 9 شب ما میمودیم خونه، مادرمون 10 شب چادر سر میکرد میرفت دم در میشست رو سنگ. میرفتم میگفتم مادر چند تا بچه داری؟ گوش بدید. میگفت 4 تا. میگفتم 3 تاش کجاست؟ میگفت خب تو نشستن. میگفتم ما 3 تا رو ول کردی برای اون تزریقی هروئینی که پولش ندی کتکت میزنه، موادش جفت و جور نشه کمکت میزنه، خمار یه جور میزندت، نشست یه جور میزندت، فوش به خودت و اجدادت میده، برای اون وایسیدم در ما رو رها کردی. مادرم یه نگاه میکرد میگفت مادر تو اون نیاد آروم نمیگیرم. مادر میتونه اونجوری باشه؟ تو اون نیاد آروم نگیره؟ خدا چی؟ خدا که هم مادر ما رو بیشتر دوست داره. که فکر میکنی وقتی از در خونه خدا میریم، گفتم اول منبر، وقتی از در خونه خدا میریم فکر میکنیم داریم میریم خدا رو هیچ چیش نمیشه، که گفتم اگر گناهکار وقتی داره میره خدا میگه برگرده یه لحظه حال من خدا رو در رفتن خودش ببینه، در جا میمیره و در جا تفرقت او سالهم ام محبتی، میترکه و بند بند پیکرش از هم ملت متلاشی میشه. میگفت تو جبهه یه جوانی بود، این لباس خاکی که میپوشید، این سینه بندی که میبستن، این یه چفیه هم دور گردنش میبست، آستینه هم تا اینجا میبست. واقعا تعجبه، یعنی کسی گرمای تابستونه خوزستان رو چشیده باشه خرم و پزونه، 60-65 درجه گرما، زور چفیه رو خیس میکردیم، آبش رو میگرفتیم که رو صورت بنازیم کولر شه، خنک شه، باد که نمیومد، این چفیه ظرف 30 ثانیه خوش میشد، این گرما. این جوان چفیه میبست دور گردنش، مچ دستش هم میبست، سینه بند که بسته، هیچ جای بدنش معلوم نبود. یه روز شیخ گردان بهش گفت جوان تو که اینجوری هستی مطالعه یک بار وضو گرفتن تو رو ندیدیم، آستین بزنی بالا وضو بگیری، یک بار غسل کردن تو. گردان ماه یک بار، هفته یک بار میره عقبه برای استحمام و بالاخره استراحت، تو هیچ وقت با گردان عقب نیومدی، هیچ وقت بچه‌ها تو رو تو حمام ندیدن، یک بار وضو گرفتن تو رو ندیدن، تو اصلا نماز میخونی؟ تو اصلا اهل طهارت هستی؟ جوون خیلی بهش برخورد، هیچی نگفت. یه غروب قبل عملیات اومد دم اون خیمه روحانی، گفت آ شیخ کارت دارم بیا، دستشو گرفت برد بیرون گردان. روحانی میگه با این جوون رفتم چه کار داره؟ وقتی از گردان دور شدیم، چون که هیچکی نمیدید، میگه دم این چفیه رو وا کرد، دیدم دور گردن همه خالکوبی شده، پیرن رو که کند، زیر پوش رو که کند، دیدم تمام بازو و ساعد و سینه و کمر همه خالکوبی شده، چه عکسای زشت و مستهجنی، همه خالکوبی شده. گفتم اینا چیه رو بدنت؟ گفت آ شیخ من بچه آشتیانی تهرونم، من چاقوکش بودم، من عرق خور بودم، همین الان رو اسمم اونجا قسم میخورن. من یه رفیق داشتم جبهه شهید شد، آوردن جنازه‌شو، رفتم بالا سر تابوتش، چشم که خورد تو صورتش، خب رفیق بودیم با هم، به خودم گفتم مشتی رفیقت برای ناموس تو خاک دینت رفته جون داده، تو وایسیده اینجا داری مزاحم ناموس مردم میشی، عرق میخوری، مست میشی، بس کن دیگه. چشم به جنازه رفیقم که خورد، شهید خورد، عوض شدم. عاشق اگه میخواستم توبه برم خالکوبیا رو عمل کنم، سالها بعد بیمارستان میخوابیدم. بعدم میده چرا من آستینم بالا نمیزنم، یواشی که وضو میگیرم، من از روی ماه این بچه ها خجالت میکشم. خوش به حال گناهکاری که از گناهش خجالت بکشه، به حضرت عباس گناهکاری که از گناهی که میکنه خجالت بکشه، این حتما آدم میشه، حتما توبه میکنه. من قسم ابوالفضل خوردم که بابا، اونی که گناه میکنه یا آبم روش میخوره نمیدونم، ولی اونی که گناه میکنه بعد خجالت میکشه، من از روی اینا خجالت میکشم این چفیه رو وا کنم، برای همین همش تو گرما، یواشکی میرم غسل میکنم، یواشکی وضو میگیرم. گفتم تو که انقدر برات آبروت مهمه، اگر مردی، اگر تو جبهه تیر خوردی عقب شهید شدی، غسل میخوای تو غسال خونه تهران لباساتو کندن غسلت بدن، اونجا همه پشت شیشه ها میبینن این خالکوبی ها رو. یه نگاه کرد گفت آ شیخ، خدایی که تو دنیا آبرومو نبرده بعد مرگم هم آبرومو نمیبره. مردم به خدا، به صاحب روزه امشب، خدا یک نفر رو تو عالم نیافریده که عذاب بده، فردا شب میرسیم بهش. جهنم رفتن خیلی سخته، بهش رفتن با این خدا اصلا کاری نداره. حالا بحث 4-5 شب طول میکشه، آروم آروم هی سفتر میشه بحث. گوه شیخ، خدا که تو دنیا آبرومو نبرده بعد مرگم هم آبرومو نمیبره. رفت عملیات شد، یه شب بعد عملیات مسئول تاون اومد خیمه من. حاج آقای فلانی، گفتم خودمم. گفت آقا یه سر بیا، میخوام یه شهید رو بهت نشون بدم. گفتم کدوم شهید؟ گفت شب عملیات ببین یه جوون عرق خور چاقوکش که توبه کرده به کجا رسیده. شب عملیات مسئول تاون رو میبینه، میگه فلانی فردا جنازه منو تحویل تو میدن، یه خواهش دارم، فردا شب جنازه من نفرست تهران، وایسا برو فلان گردان فلان روحانی رو بیار پا جنازه من، این حرفو بزن بعد جنازه منو بفرست تهران. اومدم شما رو ببرم پای جنازه این شهید. فهمیدم اون جوونه رو میگه که خالکوبی شده است. راه افتادم دنبالش، اومدم تو سالن تابوت، برد بالا سر یه تابوت، در تابوتو که وا کرد، مشنبا کفن رو زد کنار، دیدم این شهید از پوست سر تا نوک پا حداقل 10 سانت زیر پوست جزغاله شده، پوست که هیچی نمونده. وقتی اینو دیدم گفتش که آشیخ به من گفته بهت بگم، دیدی خود آبرومو نبرد. وقت گذشت. یه قصه روزه من دیشب، نمیدونم بعد من چون بعد هر شب ده تهرونم، 4-5 شب اولو موندم، دیشب نتونستم، یک دو شب اصلا نمیتونم، چون حالا جای دیگه هم دوستان خبر دارن ما اینجا این، بعد بهم شده یه 10 دقیقه بشینیم، دیشب نمیدونم، ولی فکر میکنم یه خورده سیر بودی دیشب، یعنی از روزه زین العابدین پریشب و گریه بی بی خرابه شام یه خورده، امشبو نمیدونم. اما گفتم هر شب که میاد مثل گدا بیایم، دست خالی تویی. آمد محضر امام صادق علیه السلام. اگه امشب یکی دو دقیقه از زمانم گذشت عذرخواهی میکنم، نورو کم کنید. اومد محضر امام صادق علیه السلام، همه روزه من همین 2-3 دقیقه است. آمد محضر آقا، آقا فرمود فلانی چند وقتی بود که ندیدیمت، کجا بودی؟ گفتم آقا خانومم باردار بود، ما خونه کنیز و نوکر نداریم که خدمت کنه به خانومم، من خودم بیشتر خونه بودم، خانومم رو کمک میکردم این دوران سخت بارداری بگذره. آقا فرمود چه خبر؟ گفتم آقا خدا بهم اولاد داد. فرمود سالم؟ بله آقا، 4 ستون بدنش سالم. فرمود خدا رو شکر. گفتم آقا دختره بچم؟ آقا فرمود چشمت روشن، رحمت خداست دختر، اسمشو چی گذاشتی؟ گفتم آقا راستشو بخواید بدون اجازه شما، ببخش آقا، اسم مادرتون فاطمه رو روش گذاشتم. تا گفتم فاطمه کنه صورت حضرت سرخ شد. فرمود فاطمه خوبه، اما یه موقع با کف دستت تو صورتش نزنی یا چشم، داد سرش نزنی یا چشم، نترسونی جا چشم. آقا غیر مستقیم روزه خوند. سدیر میگه آمدم خدمت امام صادق. آقا 65 سال عمر کرد، خیلی پیر شد، خیلی اذیت شد. میگن براتون چون یک ساعت و نیم مناجات، آروم آروم براتون روزه رو میخونن. من باز یک کنایه دیگه بزنم، یه ناله آماده شد برای مناجات. سدیر میگه آمدم محضر امام صادق، یا صاحب الزمان منو ببخش. آقا داشتن خورما میخوردن، فرمودن سدیر بشین خورما میل کن. گفتم آقا بغض گلومو گرفته. فرمود چرا؟ گفتم آقا صحنه ای تو بازار دیدم حالم بد شده. فرمود چی دیدی؟ گفتم آقا داشتم میومدم یه پیرزنی بار سنگینی رو سرش بود، نمیدونم چی شد، پاش لیز خورد، خورد زمین. گفت خدا لعنت کنه قاتلان فاطمه رو. همین، هیچی دیگه نگفت. آقا شورت ها ریختن تا جایی که میخورد کتک زدن، بردنش دارالحکومه. تا اینو گفتم آقا عشق از گونه ها سرازیر شد. فرمود بریم مسجد نماز. میگه آقا اومد مسجد، انقدر آقا گریه کرد، انقدر سجده و رکوع و نماز خوند، تا خبر آزادی این پیرزن رو برای آقا آوردن. آقا فرمود میشه این مادر رو من ببینمش؟ آوردن. آقا فرمود مادر چی شد؟ زمین خورد یاد مادر ما زهرا افتاد. آقا من نمیدونم چرا هر وقت با انگشتت تو صورتم میزنم اذیت میشم. اون حروم زاده تو کوچه. ببخشید من رگ خوابتون رو شناختم دیگه. ولش کن در آوردم. آقا فرمود پیر زن چی شد خوردی زمین یاد مادر ما افتادی؟ گفت آقا بار سنگی رو سرم بود، نمیدونم کی تنه زد بهم، پام لیز خورد، یه سنگ از تو زمین بیرون زده بود رفت تو پهلوام، یاد پهلوی مادر زهرا افتادم. همه ناله کنیم یا زهرا.